ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شرکت روسنفت و اقلیم کردستان عراق بر سر قرارداد ساخت خط لوله گاز توافق کردند. یک هیئت سازمان ملل خواستار آزادی فوری سیامک و باقره نمازی شد. و چین و روسیه در یک رزمایش مشترک نظامی شرکت می‌کنند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز دوشنبه 27 شهریور 1396. من بابک غفوری آذر هستم. شرکت نفت و گاز روسنفت و دولت اقلیم کردستان عراق برای ساخت یک خط لوله برای انتقال گاز از کردستان عراق به ترکیه توافق کردند. این خبر را روز دوشنبه شبکه کردی رودا و خبرگزاری رویترز گزارش کردند. شرکت روسنفت متعلق به دولت روسیه است. دو منبع نزدیک به این توافقنامه به رویترز گفتند که مبلغ سرمایه‌گذاری در این زمینه به بیش از 1 میلیارد دلار می‌رسد. مذاکرات میان حکومت خودمختار کردستان عراق و روسنفت در آستانه همه‌پرسی هفته آینده بر سر استقلال کردستان انجام گرفته است. این همه‌پرسی با مخالفت عراق، ایران، ترکیه و آمریکا روبرو شده است. یک هیئت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته هرچه سریع‌تر باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کرده و بابت مدت بازداشتشان به آنها خسارت پرداخت کند. کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل روز دوشنبه رفتار حکومت ایران در بازداشت این پدر و پسر را بخشی از الگوی فزاینده هدف قرار دادن شهروندان دارای تابعیت دوگانه توصیف کرد. این کارگروه متشکل از شماری از کارشناسان سازمان ملل است. در بیانیه هیئت یاد شده آمده هیچ سندی مبنی بر اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی ایران از سوی سیامک و باقر نمازی وجود ندارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده تیر ماه گذشته در قطعنامه گفته بود سپاه پاسداران ایران سیامک و باقر نمازی را گروگان گرفته است. واشنگتن از تهران خواست بلافاصله این پدر و پسر را آزاد کند. کمی بعد رئیس قوه قضاییه ایران از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در آمریکا و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. یک سخنگوی نیروی دریایی روسیه از انجام رزمایش دریایی مشترک این کشور و چین خبر داد. بر این اساس ناوهای جنگی چین برای شرکت در این رزمایش به آب‌های منطقه شمال شرقی روسیه وارد شدند. این تمرین‌های نظامی از امروز دوشنبه به مدت 4 روز ادامه خواهند داشت. بخش دیگری از رزمایش مشترک مسکو و پکن از روز جمعه به مدت 4 روز در دریای ژاپن و ناحیه جنوبی دریای اوخوتسک انجام خواهد شد. چین و روسیه حامیان اصلی حکومت کره شمالی هستند. همزمان هواپیماهای جنگنده ارتش آمریکا و کره جنوبی با پرواز از جزیره گوام و ژاپن یک رزمایش هوایی مشترک بر فراز شبه جزیره کره انجام دادند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او بامداد امروز دوشنبه در نیویورک دیدار و در مورد سوریه، مسائل خاورمیانه و اوکراین گفتگو کردند. این دیدار در آستانه آغاز مجمع عمومی سران و مقام‌های سازمان ملل انجام شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد آقایان تیلرسون و لاوروف از جمله بر تعهد خود به روند کاهش عملیات مسلحانه در سوریه و ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت مذاکرات صلح این کشور تأکید کردند. رکس تیلرسون پیشتر روابط واشنگتن و مسکو را در نازل‌ترین سطح از پایان دوران جنگ سرد تا کنون توصیف کرده بود. همونطور که شنیدید در آستانه آغاز مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد هستیم. این مجمع عمومی چقدر میتواند به ابزاری کارآمد برای رساندن صدا و پیام دولت‌ها و ملت‌ها بدل شود؟ اساساً چقدر افکار عمومی کشورها و دیگر کشورهای جهان چشم سخنرانی رؤسای دولت‌ها در این مجمع دوختند تا مختصات سیاسی خود را با این سخنرانی‌ها تنظیم کنند؟ همکارم آرش حسنیا همزمان با پنجمین سفر حسن روحانی به نیویورک با هدف حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل تلاش کرده تا برای این پرسش‌ها پاسخی بیابد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با اینکه بنیان نظریه گفتگوی تمدن‌ها را گذاشته بود، اما در طول 8 سال ریاست جمهوری خود 4 بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافت. برخلاف او، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در تمام 8 سال ریاستش بر دولت به نیویورک رفت و در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. رفتار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در 5 سالی که بر مسند ریاست جمهوری نشسته، رفتاری مشابه با محمود احمدی نژاد بوده. او هر سال در مجمع سالانه سازمان ملل در آمریکا حضور یافته، هرچند با ادبیات و محتوای متفاوت. روز یکشنبه حسن روحانی برای 5مین بار راهی آمریکا شد تا بار دیگر از تریبون سازمان ملل و نشست‌های حاشیه آن اهداف خود را پیگیری کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، از تفاوت‌های این بار سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا می‌گوید.
آقای ترامپ یقیناً علاوه بر کره شمالی حملاتی رو متوجه ایران خواهد کرد به بهانه نقض برجام و همینطور بی‌اعتنایی به روح برجام. واکنشی که آقای روحانی در روز بعد نشان خواهد داد پاکی از این خواهد بود که آیا واقعاً آقای روحانی با در نظر داشتن فشارهای داخلی حالا میخواد علیه گفته‌های آقای ترامپ موضع دفاعی بگیره یا اینکه یک موضع سازشکارانه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز از منظر خود به این سفر و تفاوت‌هایش نسبت به تجارب پیشین حسن روحانی نگاه می‌کند.
این سفر آقای روحانی اولین سفر او بعد از پیروزی در انتخابات و آرای سنگین و در واقع استقرار دولت دوم اوست. در این حال اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست. روابط دو کشور بسیار متشنج، برجام روی خط زلزله است. از خلیج فارس تا سوریه دو کشور درگیر برخوردهای تنش‌آمیز هستند. آمریکا رسما گفته که به سیاست تغییر رژیم در ایران بازگشته. احتمال میره که در اواسط اکتبر آقای ترامپ عدم پایبندی ایران به برجام رو اعلام بکنه. به نظر میرسه واشنگتن در حال آماده سازی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی است. در تهران هم اوضاع بهتر از این نیست.
حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک درباره اهداف خود از این سفر چنین گفت:
یک فرصت بسیار مناسبی هست، هم برای آنکه صدای مردم ما، نظر ملت ما به گوش جهانیان برسه، هم شبهاتی که احتمالاً در میان افکار عمومی مردم آمریکا یا گاهی در میان مردم غرب وجود داره، اونجا فرصتی برای زدودن اون شبهات هست.
با این حال مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که افکار عمومی ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای چندان اهمیتی ندارند و سوء تفاهمی در این میان وجود ندارد.
مسئله اصلا مشکلات رسانه‌ای یا تبلیغاتی نیست. در این ماجرا نه افکار عمومی آمریکا نقشی بازی میکنه، نه افکار عمومی ایران نقش چندان مهمی داره. اساسا سوء تفاهمی وجود نداره. ایران رفتارهایی داره که با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد محرز هست. هر دو کشور میدونن و باید این رفتارش رو تغییر بده. و ایالات متحده هم رسما اعلام کرده که میخواد به سمت سیاست تغییر رژیم بره و ایران هم میخواد که آمریکا این رفتارش رو تغییر بده.
اما رئیس جمهوری ایران بر این باور است که برجام مورد اتفاق نظر تمام جهان است جز دو سه کشور.
در زمینه برجام امروز در جهان یه اتفاق نظری وجود داره. مخالفین برجام محدود میشن به دو سه کشور و از جمله عده‌ای در آمریکا هستن که حالا خودشون مغبون میبینن در برجام، احساس میکنن یه سفره‌ای باز شده، این سفره رو فکر میکنن اونها هم کمک کردن در باز شده این سفره، بعد موقع خوردن غذا و استفاده اونا محرومن، وارد این میز غذا نمیشن، اتاق بغلی نشستن، خب این وقت غذا میخورن، نوشابه میخورن، سرصدا میکنن، این نشاط و شادابی اینا اونا را اذیت میکنه چون در اتاق بغلی نشستن، از سفره محرومن، در حالی که میتونن اونا هم راه درستی رو انتخاب کنن، بیان تو اتاقی که سفره هست، اونا هم وارد شن. از نظر ما اشکالی نداره، اگر اونها اخلاق بدشون رو کنار بگذارن میتونن کنار این سفره هم باشن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، این نظر حسن روحانی را به چالش میکشد.
اگر واقع‌گرا به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی نباید در خوشحالی و یا نویدهایی که آقای روحانی میده شریک باشیم. به این علت که هدف آقای روحانی این است که آمریکا هم میتونه در بازار ایران مثل اروپا شریک باشه و جای پای پیدا بکنه، ولی شاهد هستیم همین هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابلی فروش هواپیماهای آمریکایی که بزرگترین اقلام صادراتی بالقوه آمریکا میتونست به ایران باشه رو منع کردن. اون نویدی که آقای روحانی به عنوان میهمانی اتاق بغلی میده در گوش آمریکایی‌ها و به خصوص دولت آمریکا و خزانه‌داری آمریکا موزیک خیلی شنوایی نیست.
با اینکه مختصات سیاسی در واشنگتن به کل متفاوت از قبل است، اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر در آلمان همچنان به این میاندیشد که میتوان از این سفر حسن روحانی به آمریکا نقطه عطفی ساخت.
آقای روحانی سعی کرده هر کدام از سفرهای نیویورکش رو به یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران، در واقع مراسم رونمایی از دستور کار دولت ایران تبدیل کنه. این سفر با توجه به شرایط فعلی میتونه دوباره تکرار کننده همون سیر تاریخی باشه، یعنی برداشتن گام اول از مسیری که احتمال میره پیش رو باشه، احتمالاً مذاکرات تکمیلی درباره برجام، احتمالاً حمایت از طرح فرانسه درباره دور تازه‌ای از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که درش مسائل موشکی ایران هم لحاظ بشه.
علاوه بر برجام و موضوع برنامه هسته‌ای ایران و روابط نچندان خوشایند ایران و آمریکا، وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار نیز از جمله موضوعات مورد علاقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری در نیویورک خواهد بود.
نشر حافظ و گوته در شهر بن با پیشینه 24 ساله یکی از جوایز امسال کتاب فروشان آلمان را به خاطر فعالیت جنبیش به دست آورد. جلال رستمی مدیر کتاب فروشی و نشر حافظ و گوته در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا درباره هدفهای بنیادین انتشاراتی خود اینطور گفته.
کتاب فروشی گوته حافظ هم تو که از انتخاب نامش مشخص میشه در راستا و با هدف و انگیزه فرهنگی تأسیس شد. در حقیقت نشر گوته حافظ اون انگیزه و هدف رو همچنان دنبال میکنه، در راستای معرفی، بازخوانی، تجدید چاپ آثار کلاسیک ایرانی به صورت دو زبانه هست و همچنین جنبه حمایتی و معرفی نویسندگان و شاعران ایرانی داره که حمایت میکنه از شاعران و نویسندگان ایرانی که در خارج زندگی میکنن و امکان چاپ آثارشان در ایران وجود نداره و به عکس همچنین نویسندگانی که در ایران هستند و آثارشان با موانع مختلف از جمله سانسور روبرو هست، با این هدف کار انتشاراتی ما اون هدف تبادل فرهنگی رو دنبال میکنه. البته همه اینها باید بگم که در حد توان و امکاناتی که برای ما وجود داره.
رستمی، تا به حال نشر حافظ و گوته در شهر بن چند کتاب دو زبانه فارسی آلمانی منتشر کرده؟
تعدادی از لیست انتشاراتی کتاب ما کتاب‌های فارسی یا همونجوری که شما اشاره کردید دو زبانه هست و تعداد کتاب دو زبانه مجموعه شعر هست از شاعران جوان ایرانی هستند در آلمان زندگی می‌کنند و دو زبانه آلمانی و فارسی و همچنین آثار کلاسیک هست، اشعار غزل‌های حافظ ترجمه فردریش روکرت و آثار گری در کنار اون بوستان سعدی هست به زبان آلمانی منتشر شده و قرار هست که به دو زبانه منتشر بشه. کتاب روایات خیام هست، ترجمه جدیدی هست از روایات خیام منتشر شده و همچنین کتاب به سوی اصفهان یا در راه اصفهان هست که این کتاب از آثار قدیمی هست که ما تجدید چاپ کردیم از پیر لوتی، خیلی مورد استقبال واقع شده.
ما اغلب شاهد هستیم که شما میشود گفتش که هر هفته یک بار دست به برپایی کتابخانی و همینطور جلسات بحث و گفتگو درباره کتاب راه میاندازید.
هدفی که تعقیب میشه در حقیقت کار فرهنگیه. کتاب فروشی و انتشاراتی پایه های فرهنگ را در هر جامعه میسازند و به همین خاطر هست که اهمیت داره و اخیراً هم همونجور که اطلاع دارید در عرض این چند سال گذشته دولت آلمان جایزه ای بره کتاب فروشی ها در نظر گرفته به خاطر همین اهمیت، یعنی کارهای فرهنگی، چون معتقد هستند که کتاب فروشی های مستقل در گوش و نقاط شهرهای بزرگ مشغول کار هستند، اینها در حقیقت اشاعه دهنده فرهنگ هستند و باید از این کتاب فروشی ها تقدیر و حمایت به عمل بیاد. به خاطر همین هست جایزه ای اختصاص دادن به کتاب فروشی ها. ما هم در بین 502 کتاب فروشی جز برندگان این جایزه محسوب میشه.
مروری بر سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.